بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. تنبیه سومی که در کفایت الاصول نقل فرمودن ملاک حمل مرحوم آخوند بر اساس مکتب مشهور منطقیین و فلاسفه ملاک حمل را اتحاد و تغییر می داند، تغییر می داند. از یک جهت موضوع با محمول متحد باشه، از جهت دیگر موضوع با محمول متغایر باشه. چون اگر 100% متحد باشه عقد وضع، عقد حمل تشکیل نمیشه. و اگر در یک قضیه این دو عقد نباشه قضیه نیست. قضایا مرکب از عقد موضوع و عقد محمول. همچنین تغایر همه جانبه هم جایز نیست، چون تغایر همه جانبه متباینه اینن. حمل متباین بر متباین نداریم، امکان نداره. لذا مشخص شد که ملاک حمل از یک جهت اتحاد و از جهت دیگر تغایره. 100% اتحاد نیست، 100% تغایر نیست. مرحوم محقق بزرگوار صاحب فصول در صفحه 64 از کتاب فصول ملاک دیگری رو مطرح میکنه. و میفرماید نیاز به تغایر نیست، وحدت اعتباری کافی است. چون در جایی که موضوع مرکبه بین اجزای موضوع تغایر هست، باید یک وحدتی رو بینشون اعتبار کرد. مثلا انسان مرکب از بدن و نفس، هر دو با هم متغایرند، ماهیت بدن با ماهیت نفس متغایره، حمل ناطق بر انسان یا حمل جسم بر انسان نیاز به یک وحدت اعتباری داره. الانسان و ناطقون یا الانسان و جسمون باید بینشون یک وحدت اعتباری باشه. منظور ایشان این است که کسانی که مصحح حمل را لابه شرط گرفتن درست نیست. در همون جا باید مصحح حمل وحدت اعتباریه باشه. مثلا حمل بیاض بر جدار رو جایز نمی دانن به خاطر اینکه به شرط لاهه. در همون جا زو در تقدیر می گیرن و می گوین مثلا از جدار و زو بیازه. و هم رو تصحیم کنن. در واقع این زو کاره این نیست، به شرط لا رو لا به شرط نمی کنه. این زو چه کاره است؟ مگه زو کاره این نیست. این زو یک وحدت اعتباری درست می کنه، مثل زومالن بین من و مالم وحدت نیست. وقتی زومیاد یک وحدتی اعتبار میشه، منو میکنه صاحب مال، یه وحدتی اعتبار. همچنین در بحث علم و حرکت، اگر بر ذات زید جایز نیست حمله بشه به خاطر اینه که وحدت اعتباری بینشان نیست، نه به خاطر اینکه به شرط لاست، اما متحرک و عالم لا به شرط قابل حمله. بلکه در همون جا هم وحدت اعتباری ملاک حمله، وحدت اعتباری ملاک حمله، تو همون عالم، تو همون متحرک بازم اون چه که ملاک حمله وحدت اعتباریه. عجب، بله، اونجا هم وحدت اعتباری ملاک حمله. چرا؟ چراش فکر کنید. برای خاطر این که عالم مرکب از ذات و علمه، یا متحرک مرکب از ذات و حرکته. این ترکیب در حکم تغایره. متغایر بر متغایر حمل نمیشه. زید متغایر، عالم هم متغایر، متحرک هم متغایر. این متغایر بر متغایر حمل نمیشه، چنانچه متواین بر متواین حمل نمیشه. کجاش حمل میشه؟ حمل نمیشه اینجا. اونجا هم همچنین، ایشون هم اونجا میگه که حمل ناطق بر انسان، ناطق یعنی نفس دیگه. نفس متغایره اونجا هم. پس تمام اینجاها که اگر مصحح حمل میدونید، اگر اینجا مصحح حمل میدونید، همه اینا همون وحدت چیه؟ اعتباریه. اون وحدت اعتباریست که مصحح حمل میکنه. اگر وحدت اعتباری نبود، حمل در اینجا غلط بود، هم محقق نمیشد، هم بی‌محقق نمیشد. چون بین اینها خدمت از تغایر دیگه. تغایر خدمت ایشون میخواد در واقع بگه اون چه که ملاک حمله تغایر نیست، اون چه که ملاک حمله چیه؟ وحدت اعتباریه. آخون فرمود از یک جهت باید تغایر باشه، از یک جهت باید وحدت باشه. ایشون میگه نه، کی گفته؟ فقط باید ملاک حمل وحدت اعتباری باشه، تغایر مهم نیست. که تمام این مثال هایی که ایشون داره میزنه همه به خاطر همینه که میخواد بفهمونه که آنچه که نقش مؤثر در صحت هم داره وحدت اعتباریه، نه تغایر. تغایر قاده این زید. خدمت رو عرض کنم که وقتی میگه زیدون عالمون، عالم مرکب هستیه از ذات و علم. خب ذات و علم در خدا علم این ذاته، ولی در ما که علم این ذات ما نیست، که به این همون تغایره. خب اون چه که اینجا تغایره، آیا تغایر باعث شده که عالم حمله بر زید بشه؟ میگن نه، اونی که باعث حمل عالم بر زید شده وحدت اعتباریه، نه اون تغایره. جنبه تغایر اینجا کاره ای نیست که، خود تغایر هست دیگه. چه بخوایی چه نخوایی تغایر بین زید و عالم هست، تغایر هست، خواهی نداره که. حرفیشون مفصول نقش کردم صاف اصول رو که تا کفایه هم که اینجا دارید میخونید متوجه بشید، چون کفایه خیلی مختصر اومده که کلید واژه‌ای داده که بتونید که خودتون برگردید به فصول و فصول رو به نوعی مطالعه کنید براتون حل بشه. مرحوم آخوند دو تا جواب میده. جواب اولش اینه که اگر در موضوع یا محمول مرکب وحدت اعتباریه مصحح حمله، خالی فاسدش اینه که حمل جزء بر کل لازم بیاد. برای اینکه انسان کله، دو تا جزء داره، یکی بدن یعنی همون جسم و دیگر نفس یعنی همون ناطق. اگر گفته شود الانسان ناطق، خب این میشه حمل جزء بر کل. چون ناطق یکی از اجزای انسانه. یا اگر گفته بشه اهل انسان و جسم، خب میشه هم به جزء بر کل. جسم یکی از دو جزء انسانه، یکی از دو جزء شدی. بعد خدمت رو فکر کن دیگه، حرف بزن دیگه. خدمت رو عرض کنم که خب این مشخص شد میشه حمل جزء، مثل اینه نظیر حمل ید بر زید، نظیر حمل رجل بر زید. در حالی که شما نمیخواهید حمل ناطق بر انسان رو از قبیل حمل ید بر زید بدانید. اگه اینجوری میخواه بکنید، یا از قبیل حمل رجل پا بر زید بدونید، آیا از این قبیله؟ نه، از این قبیل نیست که، بلکه ناطق یک عنوانه. این عنوان از معنون حکایت میکنه. رابطه بین موضوع و محمول رابطه جزء و کل نیست. رابطه عنوان معنونه، رابطه کلی و جزئیه. زید جزئیه، انسان کلیه، میگی زیدون انسان. چنانچه انسان کلیه، ناطق هم کلیه، میگی در انسانو ناطق. رابطه جزئی کلیه، کلی کلیه، این رابطه هست. پس اگر شما وحدت میآورید، وحدت این مشکل داره. وحدت اعتباری مشکلش اینه اگه فقط ملاک وحدت اعتباری باشه، همونجا در مرکبات باید بگه حمل جزء بر کل. این درست نیست دیگه. ما نمیخوایم حمل جزء بر کل درست کنیم که، نمیخوایم حمل دست بر انسان درست کنیم که، کاری به دستش نداریم که. ما میخوایم بگیم آقا جون من حقیقت این انسان ناطقه. ما میخوایم بگیم آقا این انسان تفسیر داره، تفسیرش حیوانه ناطقه، عنوانش حیوان ناطقه. دنبال این هستیم که بگیم عنوانش عنوان حیوان ناطقه، دنبال این نیم، نه دنبال اون هست. رضا خدمت رو از کنم که نمیتونه مصحح هم فقط ملاک وحدت اعتباریه باشه، تغایر من جهت رو نبینی، باید حتما من جهت وحدت داشته باشه، من جهت دیگر تغایر داشته باشه. نمیشه فقط تغایر رو نبینیم، فقط بگیم همون وحدت اعتباری کافیه. و اگه بگیم فقط وحدت اعتباری کافیه، لازمش اینه که بگیم هم به کل هم به جز بر کل. ما نمیخوام هم به جز بر کل کنیم که، ما هم به کل بر کل داریم، هم به جز بر کل نداریم. ما میخوام این کل رو حکایت کنیم، ما میخوایم این انجام بدیم، در اینجا اینو میخوایم انجام بدیم، در جای دیگه مثل زیدون انسان رو میخوایم کلی رحم کنیم بر جزئی نه بر جز. اونجا هم میخوام کلی رو هم کنیم بر جزئی، نه بر جزئی. جواب دوم مرحوم آخوند جواب وجدانیه، برهان وجدانیات، از قبیل برهان وجدانیاته. برهان قبلی برهان جدلیات بود، مغالطات نبود، اما این برهان برهان وجدانیه. بدونی که جدل، اگر خدمت رو عرض کنم که مقدمش صغراش معقول باشه، کبراش مقبول باشه، میشه جدال احسن. اما اگر جدل صغراش معقول باشه، کبراش مقبول نباشه، کبراش مقبول نباشه، میشه جدال باطل. برازه قرآن از جدال باطل حمایت نمی کنه، جدال و جدال احسن هر بود، جادلو بلتی احسن، یعنی باید حتما کبراش مقبول باشه. ممکنه خیلی از جاها صغرا مقبوله، معقوله، ولی کبرا رو شر نپسندید، شر قبول نکرد. همین زن زندگی، صغرا درسته ولی کبراش قبول نکرد، کبراش غلطه. چون زن اگه بشه زندگی، یعنی زایمان میره کنار، بعد از زنا فراوون میشه و و و هزار تو بلا میاد، قبول نشه. لذا خدمت رو عرض کنم که هر کجا دیوار شعار نوشتن زن زندگی، شما زیرش دو سه تا خط بنویسید، یعنی بلد و زنا شدن و سگ بازی و همجز بازی، این شعار برداشته میشه. مصالحه کنید شما هم تلوازی نویس کنید که دو تا فلش بکشی بگی یعنی هم جسبازی و مساوی باید لذا شرق قبول نداشت. یه همین دیگه، غیر از این که نیست که وقتی که خدمت رو هست کنم بحث پای آزادی زن پیش بیاد، اختلاط میاه هست، همه چی هست دیگه. در روایت دارد که چرا فرعون اینقدر قساوت قلب داشت، که وقتی فرعون لاغر بود، اندامش لاغر بود، بهشون گفتن که پزشک تست کرد، گفت که این شیر عسل بخوره، این شیر عسل خورد، یعنی شیر شیر خورد، شده درنده. لذا فرمود که اللبنو یعدی، شیر متجاوز درست میکنه، در باید داره بید. این کبرای کلی اینه، اللبنو یعدی، شیر هست، همین شیره که مادر میده، میگه اللبنو یعدی، باید مواظبت کنه نکنه همجوری بید. دست یزید هم داره که شیر سگ خورد، داره توی نوشته از لبنو یعدی. این چیزی که پیغمبر این کبرا را که بیان کرد، این کبرا مقبوله. ممکنه صغرای اونها درست باشه، پزشک بهش بگه لاغر شدی اینه، اما این نه. چطی هست میکنم خیلی خدمت فرض کنم، یک بنده خدایی بود لاغر بود، خدمت فرض کنم بهش گفتن در تبریز که شما شیر گدوخ بخور، گدوخ یعنی خدمت فرض کنم اولاغ میگن، اولاغ مادر. بعد خدمت فرض کنم پس دو سه هفته شد نخورد، بهش گفتن چرا نخوردی، گفت میترسیدم که تو خیابون فردا بگن که من برادر رضایی گدوخم. واقعا من بیتونم درست هم فردی، واقعا درست فردی، پیش برادر گدایی بود دوخته دیگه. حالا اینو فقه نبند، این مسلمان میبند، این مومن میبند. نه بگرد ایسابه بگرد میبند. نه والله خنده نداره، اینو مومن میبند چون مقبولیت کبرا رو میدونه. حالا برهان وجدانی غیر از اینه. برهان وجدانی، وجدانیات یعنی برو تو قضایا بگرد. ما در تهدیدات گشتیم، تهدیدات تو کفایه یعنی تحریفات، تهدیدات تو کفایه یعنی تحریفات. در تحریفات گشتیم، مثلا در تعریف الانسان و حیوان و ناطق، در قضایا هم گشتیم، دیدیم هم در تعریفات هم در قضایا بین موضوع و محمول من جهتن اتحاد است و من جهتن تغایر است. من جمیع الجهات اتحاد و تغایر نیست، چون اگر من جمیع الجهات اتحاد باشه قابل هم نیست، یا من جمیع الجهات تغایر باشه تباینه، تباین که قابل هم نیست، که متباینه، متباین که قابل هم نیست. لذا در قضایا تقسیم کردن به دو قسم، قضایای ذهنی، قضایای خارجی. یه وقت میگی آقا جون من زیدون کاست، خب این قضایه خارجه دیگه، در ظرف خارجه، زیدون کاست، این آقا طلبه است، خب معلومه دیگه زیدون طلبه است، طلبه است، زیدون معصر الحوضه العلمیه، خب مشخص. یک وقت قضیه ذهنیه هست، مثل انسان و حیوان و ناطق، قضیه ذهنیه هست، یا مثل الانسان هم کاتب، الانسان هم کاتب، هم کاتب یه روسن انسان، قضیه میشه چی؟ ذهنیه. ظرف اتحاد و تغایر هم در قضیه ذهنیه است، هم در قضیه خارجی است. شما اتحاد و تغایر را هم در خارج میبینید هم در ذهن. شما چه بگید؟ زیدون کاتبون، همین کاتب با زید، من جهتن متحدون، من جهتن متقاید. شما بگید آقا الانسان و کاتب، اونجا هم همین داره، کاتب با انسان، من جهتن متحدون، من جهتن متقاید، اونجا هم همین. پس در تمام قضایا، اما از قضایای ذهنیه، قضایای خارجیه، وقتی پیدا کنی همین، برو به وجدان پیدا کن دیگه، برو پیدا کن ببین اگه نبود. هر کدوم از این تعریفات و تهدیدات اگر پیدا کردی یه دونه بر خلاف من بره. پس این که صاحب فصول میگه تغایر لازم نیست، همان وحدت اعتباری کافیه، این خلاف وجدانیاته. نه آقا اینجوری نیست، خلاف وجدانیاته. چی میگی شما آقا وحدت اعتباری کافیه، تغایر لازم نیست، در حالی که ما تو قضایای خارجیه و ذهنیه داریم خودمون هر روز باش مبتلاییم، مبتلای به این قضایایی، من جهتن اتحاد، من جهتن اخرى تغایر. پس ملاک هم بین موضوع و محمول فقط وحدت اعتباریه نیست، بلکه از یک جهت وحدت، از یک جهت تغایر. این ملاک هم از یک جهت وحدت، از یک جهت تغایر. و البته جلسه شنبه ما جلسه خیلی زیباتریه. تنبیه چهارم برمیگرده اینه که خب وجود خدا که بسیطه، چطور شما میگی الله و قادر؟ قادر که مشتق، الله و عالم، عالم که مشتقه، الله و عالم چجوری میگی؟ الله و خالق، خالق که مشتقه، خیلی اسم فاعل دیگه، اسم فاعل مشتقه، چجوری اینو داره میگی؟ یه بحث اعتقادی کلامیه. خب من که آقایون میگن اینا رو باید از اصول برداریم، بنده مخالفم، برای خاطر اینکه طلبا این حد رو ندونن. اینا که فلسفه که نمیخونن، کلام هم که نمیخونن، تخصصی هم که برن که یه جزوه از امتحاناته. اینا باید یه چیزی بدونن، نمیشه که اینا برهانه، این برهان جهانیه به شرط لا بلا بشه. این ملاک هم یک برهان کتب تمام فلسفه غرب و شرق عالمه، تمام منطقیاته. ما زبون خودمون حرف میزنیم، عراق زبون عربی، لندن که بری انگلیسی، هر کسی زبون خودش در حوزه خودش. اما این که علم که میدونی که اون چه که عوض میشه جنب علمه، خود علم که عوض میشه، علم همونه علمه. اگر این برهانیاتو حداقلش در ذهن شما نمونه، خب اصلا در جایگاه علمی بخوای تدریس کنی یا نه واقع شدی در یک پایگاه علمی و ساکت بشینی که یا اشتباه حرف نزنی. رضا باید برهانیات را قوی کرد. مثلا ندونی آقا جدال احسن چیه، جدال باطل چیه، همه بیرون یقت گرفتن، آقا جدال احسن چی میگه، جدال باطل چی میگه، اینا باید تو ذهن آدم بمونه، حفظ کردنی نیست. اینا مثل از نون شب باجه باید بتونن باور کنید. بخشی از این زندگی ما به خاطر اینه که ما رو به علم میشناسن. دو حوزه علم و تقوا از قدیم پیشاوند ما بود، از همه جهت واقعا. یک وقتی مرحوم آقازیادین عراقی رسید به این بحث مشتق، فرمود که محقق اصفهانی و بعضی از آقایون فرمودن که بحث مباحث مشتق له فواید کثیر، بسیار فواید زیادی هم از نظر فایده‌های عملی هم فایده‌های علمی. بعد وارد این بحث مشتق شد، محسوس هم وارد شد، طلبای خوبی هم پرورد، شخصیت‌های علمی خوبی پرورد. خب ببین یه شخصیت مثل ایشون یا مثلا همه اینا وقتی بحث مشتق رسیدن، هر کدام از علمای اصول این چقدر مبسوط بحث کردن، خود آقای خویی چقدر مبسوط بحث کرد تو مواضع اصولش. باز دوباره دیشب نگاه میکردم، خیلی مبسوط، اصلا ایشون اینو نیاورد، این تنبیه رو نیاورد، لازم ندید این تنبیه رو، رفت سریع به تنبیه چهارم، چون این تنبیه در لابلای بحثهاش آمده بود، از اینجا دیگه مستقلن نیامد. بعد مستقلن باز از آقای آخون نقل کردم که بیشتر حفظ بشید که ملاک حمل چیه؟ ملاک حمل اینه، بیشتر جهت اینه که نمیشه یک جهت نگاه کرد. انشالله اگر تونستیم انشالله شب درس اخلاق و خانواده بیایید، که هفته قبل خیلی تشکر میکنم. ببین شما چه بیایید چه نیایید هستن جمعیت، من تابع جمعیت نیستم، من میخوام شما بچه ها، من الان قبول ندارم شما با هم با فاصله میشینید، چه وضعی شما میشینید، با هم رفیق بشید، نه این نشستن ها، با هم با رفیق بشید، هفت آمد کنید، دوست بشید، مبارزه کنید، قبل از آمدن بنده اینجا قلقله باشه، بحث کنید، چرا با هم رفیق نمیشید، چرا با هم غریبه اید، این غریبه بودن ضرر داره. حالا من شنیدم توی بعضی از شهرک های شما طلبه ها من توی بالا پایین خبر ندارید از هم دیگه، اینجوری نیستش. شما که چرا، شما چرا بخواید به سمت غربی ها برید؟ ببین من خودم دیدی چشوش با شما ارتباط برقرار میکنم، دیدید که از اینجا میرم بیرون کسی هم به من سلام میکنه، به تمام قد میستم، باش تعارف میکنم، حوصله میکنم. حتی دیدن شما دیدم این هفته خانواده هاتون پایین که دیگه میسته، من با تک تک خانواده هاتون تعارف میکنم، همه خانواده هاتون پیشی از بیپید دو سر قبل بود که شما خانواده شما من ندیده بود، حالا تو جمع ما هم هست، بلا فاصله زنگ زده که آقا باید خونه ما بیاد، بعد خدمت گفت باش نهار میام خدمت. با هم بچه ها ندیدن، خانواده ما ندیده این مسائل. ما با آیه بحشت با آن رفت آمد داشتیم با بزرگان، اینجوری نبود که رفت آمد بود خیلی از بزرگان. آیه احسان‌زاده که خیلی رفت آمد بود، مثلا آقای جوادی خانمشون رحمت کنه به اسم منو میشناخت، به اسم فامیل، الان هم سر عروس ایشون من ساعت میرفتیم میمدیم با هم بحث کنید، چرا قریبه اید با هم رفیق بشید از کشورهای مختلف همه جا، مثلا حج ببین حج وجوب حج فلسفه حج چیه؟ یکی از اجرای منافع دیگه، گفتن منافعی که قرآن میگه چیه؟ از همه کشورها با هم آشنا بشن، مبادلات تجاری کنن، زندگی تشکیل بدن، مسلمان ها با هم بیگانه نباشن. مثلا من تقاضام اینه که اینجوری گرفته اینجوری گرفته میمونید، گرفته چرا میمونید؟ الان بعد از من دور هم باشید، با هم 6 نفر 3 نفر مباحثه بذارید بخونید، با هم کار کنید، الان صبح صبح چقدر ما شب بخوابید خوبه دیگه، حرکت کنید. نیم ساعت من که حدودا همیشه سعی میکنم 8 تا 8 تا 20 دقیقه به خاطر سعی میکنم شما مباحثه بکنید، در ساعت 8 باشید دیگه مباحثات رو شروع کنید، قبل از حرف من گوش بدید به خدا قسم برده میشید نفر از آفران آولکم انشاءالله.